بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله هفت: لو كان اولیاء الدم اکثر من واحد فالاقوى عدم جواز الاستيفاء الا باجتماع الجميع. در مسئله شش، مسئله قبل، بحث این بود که اگر اولیاء دم واحد است ولی دم یکیست و این میخواد بدون اذن حاکم شهر استیفا کند، قصاص آیا جایزه یا نیست؟ که گفتیم اقوا این است که جایز نیست، باید استیزان بکند. بحث فعلی، بحث امروز این است که از اون مسئله فارغیم که بنابر اقوا گفتیم از ولی امر، از حاکم، از امام باید اجازه بگیره. اما اگر متعدد شدند، اولیاء دم چند نفرند نسبت به مسئله قبل که استیزان از امام حکم همونه، اگر تنهایی یکیشون، یکی از اولیاء میخواد استیفا قصاص کند باید اذن بگیره، اگر همشون متفق شدن به اینکه قصاص کنن باید برن اذن بگیرن. اون مسئله سر جای خودش به قوت خودش باقی است، همون است که عرض شد. بحث امروز این است که خودشون نسبت به همدیگه چند نفرند، آیا یکی از اینها میتوند بدون اذن بقیه، نه اذن امام، بدون استیزان از بقیه ورثه، یه شخصی کشته شده دو تا پسر داره، یکیشون بدون اطلاع برادرش بره بگه من میخوام قصاص کنم، حالا ولو بره پیش حاکم اذنم بگیره، آیا بدون اذن برادر میتونه این کار رو بکند یا اونم یه حق زی حقه باید استیزان کند از برادرش؟ هر یجوز لأحد اولیاء دم بدون استیزان از بقیه، بدون اطلاع بقیه، خودش مستقلن بره استیفاء قصاص بکنه یا نه یکی حق نداره بلکه باید با اجازه بقیه باشد، باید با بقیه مطرح کنه، اجازه بگیره، اگر اجازه دادن بره عرض کنم که استیفاء کند. این بحث. در این مسئله هم دو قول است مثل مسئله قبل. یک قول این هست که جایز نیست، اگر اولیاء دم متعدد هستند یکی از آنها حق ندارد بدون استیزان از بقیه ورثه بره استیفاء قصاص بکنه، قاتل پدرشو بکشه، حق نداره، باید همه با هم متفق بشن. معنای متفق شدن این نیست که همه بیان یکی یه ضربه بزنند، نمیگیم اجتماعشون برای قصاص به این معنا که همه جمع بشن یکی یه ضربه بزنن، نه این مراد نیست، همشون جمع میشن به یکی از ورثه اذن میدن، میگن آقا شما از طرف ما معزونی برو استیفاء قصاص کن، از حاکم اذن میگیرن اما بین خودشون هم به یکی اذن میدن تو برو این کار رو بکن، یا حتی به یکی از خودشون هم اذن نمیدن، یه وکیل میگیرن، یه نفر رو توکیل میکنن که شما برو اقامه عرض کنم که قصاص بکن. این یک قول که پس جایز نیست یکی از اینها مستقلن بدون استیزان از بقیه ورثه بره استیزان بره استیفاء قصاص بکنه، با اذن بقیه باید باشه، حتی اگر چنانچه اختلاف هم بینشون شد. اون میگه من میخوام این کار رو بکنم، اون یکی میگه به من اذن بدید این کار رو بکنم. اگر اختلاف هم شد اقرأ بینهم، قرآن میزنم، القرآن طول کل امر مشکل، انجام امریست مشکل، هر کدامشون پیشنهاد میکنه که اختیار به من بدید، اذن به من بدید، هر کدام داوطلبه برای قصاصه، قرآن میزنن به نام هر کدوم، شد او بره استیفا. این یک قول در مسئله. قائل به این قول عرض کنم که جمعیت زیادی از بزرگان هستن، نقل میکنن از عرض کنم که مرحوم علامه، ایشون قائل به این قوله، میگه جایز نیست که یکی مستقلن این کار رو بکنه، شهیدن، شهید اول، شهید ثانی، فاضل مقداد، مقدس اردبیلی، عرض کنم که بلکه در قایة المرام گفته مشهور قائل به این قول هست. مرحوم محقق در شرایع ایشون قائل به این قول هست. عبارت مرحوم محقق اینه: و انکانو جماعه، اولیاء دم چند نفرن، و انکانو جماعه لم یجز الاستیفا الا بعد الاجتماع، جایز نیست استیفا که یکشون بره مستقلن خودش بدون اذن بقیه استیفا کنه. لم یجز الاستیفا الا بعد الاجتماع، اما بالوکاله، یه نفر رو وکیل کنن، او بالاذن لواحد منهم، و یکشون اذن بدن. این فتوای محقق در شرایع. مرحوم امام هم در تحریر همین قول رو قبول میکنه، تقویت میکنه، فرمود در همین مسئله هفت: لو کان اولیاء الدم اکثر من واحد فالاقوا عدم جواز الاستیفاء، به صورت اقوا، الاقوا عدم جواز الاستیفاء الا باجتماع الجميع، باید همه اجتماع بکنن نظر بدن، و اذن الولی، در عبارت تحریر اذن الولیه، ولی ظاهرا اشتباه باشد، اذن الوالی است، ولی که همه اینا ولی هن. اجتماع میگیم جایز نیست الا بعد الاجتماع، یعنی اجتماع اولیا، ولیها با هم همه جمع بشن، و اذن الوالی، چون در مسئله قبل گفتیم اذن الوالی رو میخواد، این عبارت اذن الولی ظاهرا غلط عبارتی است. لا به معنای این که میگیم همه با هم اجتماع کنن برای قصاص، لا به معنای ضرب کل واحد ایا، هر کدوم یه ضربه بزنند، این مرادمون از اجتماع نیست، همه مجتمع بشن که بگن میخوایم قصاص کنیم، اذن بدن به یکیشون، یا وکیل بگن یکی رو برد قصاص بکنه. اینم فتوای امام. پس قول اول جایز نیست مبادرت برای یکی از این اولیا مگر با اذن بقیه. قول دوم این است که نه، جایز، هر کدام مستقله، دو تا پسر هستن، اون یکی میخواد جدا، اون یکی جدا، هر کدام رفتن جلو سبقت گرفتن، استیفای حقشو کرد. پنج نفرن، یکی از این پنج نفر جلو بیفتد مبادرت کند بره استیفا کند، حق داره. اینم قول دوم میگه جایزه. این قول رو نسبت میدن به مرحوم شیخ در مبسوط. عرض کنم که عبارت مرحوم شیخ اینه، بله، فرماد یجوز، عبارت مرحوم شیخ در مبسوط فرماد یجوز لکل منهم المبادره، اولیا چند نفرن؟ دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، یجوز و لکل واحد منهم المبادره، هر یکی از اینها براش جایز است مبادرت کنه، ولا یتوقف علی اذن الاخر، هیچ توقف بر اذن دیگری که بر از برادرای دیگه اذن بگیرد متوقف نیست، این حق داره. این فتوای مرحوم شیخ که یجوز و برای هر کدام از این اولیاء دم مبادرت بکنه و متوقف بر استیزان از دیگری هم نیست. اینم قول دوم در مسئله. خب مرحوم شیخ قائل به این قوله، این قول نسبت داده شده به عده زیادی از بزرگان علما، مرحوم سید مرتضی، قاضی ابن براز، ابن حمزه، ابن زهره، در مجمع البرهان نسبتش رو میده به اکثر، میگه اکثر علما این قول رو قائلن، حتی بعضی هم صاحب جواهر نقل میکنه ادعای اجماع کردن، مثل مرحوم شیخ میگه اجماعیست مسئله. علیه اخبار الفرقه، مرحوم شیخ میگه اخبار فرقه امامیه داله بر این مسئله است. این هم قول دوم. پس یک قول این که اگر اولیاء دم متعددند هیچ کدام حق مبادرت نداره مگر با استیزا. قول دوم نه، یجوز لکل واحد المبادره و متوقف بر اذن نیست. مرحوم صاحب جواهر این قول دوم رو قبول میکنه، تقویت میکنه. مرحوم آقای خویی قول دوم رو قبول میکنه خیلی شدید و استدلال میکنه بر اینکه جایزه، هیچ متوقفه بر اینکه از دیگران اجازه بگیره نیست. حالا بعد میگیم به روایاتی هم ایشون تمسک میکنه. مرحوم صاحب جواهر وقتی تمسک میخواد بکنه این قول رو نقل میکنه، میگه اجماع هست در اینجا، نقل میکنه از مرحوم شیخ، از کی؟ از کی که اینا ادعا کردن مسئله اجماعیست. و هو الحجه، تعبیر میکند که حجت ما همین اجماع است. به اضافه برای اجماع شش وجه تأیید میاد، به شش وجه تمسک میکنه برای جواز، که میشه هر کدام مستقلن برن مبادرت کنن به استیفاء قصاص بدون اذن از بقیه ای برست. پس اول میگه اجماع و هو الحجه، تأیید میارد اجماع رو به وجوهی. یکی این که میگرد مرحوم صاحب جواهر، میگه بناء قصاص بر تقلیب است. شما مراجعه کنید به فتاوای علما، ببینید که نظرشون در قصاص این است که غلبه میدن به اونی که تقاضای قصاص دارد. همه جا اینجور، به حیث که اگر مثلا 5 نفرن اولیاء دم، 4 تاشون صریحاً بیان بگن ما عفو کردیم، مجانن، ما هیچ حقی نداریم، عفوش کردیم، یکیشون بگه من قصاص میخوام، حق دارد قصاص، ولو 4 نفر دیگه عفو کردن گفتن ما گذشت کردیم، یک نفر تقاضای قصاص داشته باشد حق رو به اون میدن. با این چه خیلی مهمه، 4 نفر 5 نفر از این اولیاء دم عفو کردن یعنی چی؟ یعنی اون قاتل 5، اگر 5 تا بریگن 4 تاشون عفو کردن، یعنی 4 قسمت جا نفس خودشو مالک شد، جنایتی کرده 5 نفر حق قصاص ازش دارن، 4 تاشون عفو کردن، یعنی الان این قاتل 1/5 نفسش گرفتار است، 4/5 نفسش آزاد شد، کسی حقش نداره. در این حال اون 1 نفر میتوند بره تمام نفس این رو قصاص کنه، با اینکه 4/5 نفسش خودش مالکش شد، آزاد شد. یه پنجم جنایت به عهده‌شه. اما اونی که صاحب این یک انجم است، اگر تقاضای قصاص داره میتونه قصاص کنه. چرا؟ چون بناء قصاص علی تقلیب است. غلبه میدن به اون که قصاص میخواد. یک دهم از اولیاء دم اگر قصاص بخواد، نه تا دیگه شون عفو کنن، باز تقاضای قصاص مقدمه. رو این یه استدلال فرمود، پس چون بنا بر در باب قصاص بنا بر تقلیب قصاصه، چون اینجوریست، اگر یک نفر از اینها بخواد قصاص کنه ولو بقیه عفو کردند، این میتونه بره قصاص کنه. پس اگر 5 نفرن، 4 نفرن، 3 نفرن، یکی از اونها میخواد قصاص کند، بسم الله، بله با قصاص، برو قصاص کن. متوقف بر اذن از بقیه نیست. این یک دلیل. یه وجه دوم میگه اذا جاز القصاص مع عفو الباقی. فرض کردیم اگر 5 نفرن، 4 تاشون صریحاً عفو کردند، یکی از اونها میگه من قصاص میخوام، حق رو به اون میدیم، میگه میتونی، حق داری بری قصاص کنی. پس اگر با عفو بقیه یکی از اونها میتوند قصاص بکنه، اگر نمیدوند بقیه قصاص میکنن یا قصاص میخوان، اینجا به طریق اولا میتوند قصاص کن. بقیه عفو کردند، این میتونه قصاص کند. اگر نمیدونه، الان یکی از اینها با برادرها صحبت نکرده که آیا اونا قصاص میخوان یا میخوان عفو کنن، بدون اذن و بدون نظرخواهی از اونا خودش بره قصاص کند، اینجا میگیم به طریق اولا حق داره. اونایی که عفو کردند، این میتونه بره قصاص کند. اگر نمیدونه اونا عفو کردن یا نه، قصاص میخوان یا قصاص نمیخوان، جاهله، باشون صحبت نکرده، به طریق اولا میتوند قصاص کنه. اینم دلیل دومش که اگر بعد از آنی که گفتیم با فرض اینکه بقیه عفو کردند حق قصاص داره، اگر جاهله نمیدونه بقیه عفو میخوان یا قصاص میخوان، به طریق اولا میتوند بره قصاص کنه. اینم استدلال دوم. بفرمایید. نه نه، حالا فرض کنیم، حالا یک میدونه، حتی اگر میدونه که یه حرف، اگر بقیه رو نمیدونه، جاهله، نمیدوند اونا میخوان چی کار کنن، تصمیمی نگرفتن، یکشون میگه مثلا عفو میخوام، یکی میگه قصاص، نمیدونه میخوان چی کار کنن، بدون اینکه بره استیزان کنه از بقیه، خودش بره قصاص کنه، میگه میدونه. اگر بدونه که بازی اونم همینجور. حالا متوقف بر اون خم بکم نیست، حتی اگر اون عفو کرده که اون جانی یه قسمت از جانشو مالک شد، در این حالی میتونه، اگر نمیدونیم اون مالک شد بقیه جانشو یا نه، که اونا میخوان چکار کنن، به طریق اولا میتونه برفت. نه ببینید، از اون لحاظ بگید درست، حق خودشو ساقط کرد، اما شد اون شخص مالک نفسش. 4 قسمت، 4/5 این نفس، این جانی آزاده، کسی گرفتار کسی نیست، حق کسی روش نداره. در این حال 1/5 حق رو میگیم برو اعمال بکن، برو حق ده بگیر. توجه فرمودید. حالا این یه فرض، اگر دیه خواستن وقت این زامنه، باید دیهشون رو بپرد. عرض کنم که دلیل سومش، میگه در قرآن فرمود که فقط جعلنا لولیهی سلطان من قتلم و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطان. جعل ولایت شد برای ولی. ولی یعنی چی؟ ولی به عنوان عرض کنم که تحلیلی، یعنی ولی که منحل میشه به تعدد افراد. مثلا فرض فرمود میگن که ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران است. یعنی چه انسان؟ یعنی مجموع انسان من حیث المجموع؟ نه، انسان یعنی به تعدد افراد. تحلیل میشه، حلول میکند، منحل میشه، منحل میشه قضیه ان الانسان، یعنی زید، عمرو، بکر به عدد افراد انسان. مراد از انسان این افراد هم. این عنوان کلی منحل میشه به تعدد افراد. ان الانسان لفی خسر یعنی زید، عمرو، بکر، فلان فلان فلان، دونه دونه همه اینا در خسران. اینجا میگه جعلنا لولیهی، ولی هم اضافه کرد به ضمیر این شخص مقتول. ولی این مقتول، ولی یعنی که اینجا باز منحل میشه به تعدد افراد. ولی او، این پسر ولی اوست، اون پسر ولی اوست، اون ورثه ولی اوست، اونم ولی اوست. پس این قضیه انحلال پیدا میکند به عدد افراد. یعنی پس جعل ولایت شد برای زید، جعل ولایت شد برای او مستقلا. هر کدوم ولیگند و هر کدوم سلطان دارند. اگر ما بخوایم بگیم با اذن بقیه، معنیش نیست که پس این یکی ولی نیست، ولی مطلق، ولی کامل، ناقص ولایتش، باید از اون اذن بگیره. در حالی که قرآن فرمود جعلنا لولیه. پس از قرآن هم ما همین استفاده میکنیم که اینجا جعل سلطان و اختیار شد برای ولی و این ولی منحل میشه به عدد افراد و هر کدام ولایت پیدا میکنند مستقل. اگر بگیم متوقف بر استیزان از اوست، پس ولایتش کامل نیست، ناقصه، در حالی که قرآن فرمود ولی است. زمین اضافه میکنید ولی یهی، ولی این مجنی و علی، ولی او سلطان دارد. هر کدام از اینا ولی او سلطان براش هست. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم که میاره صاحب جواهر فرمود که بقیه، حالا یکیشون میگیم اختیار دارد، بقیه میخوان چکار کنه؟ از سه حال بیرون نیست. یا اینست که بقیه میگن ما میخوایم عفو کنیم، بسیار. بعضیشون میگن ما قصاص میخوایم، اینم یکی. بعضی ها میخوان بگن دیه میخوایم بگیریم. از این سه حال که بیرون نیست، بقیه یا قصاص یا دیه یا عفو، از این سه حالت بیرون نیست. اگر اونا میگن ما قصاص میخوایم، خب این قصاص کرد، خلاص شد، جلو بقیه رو نگرفت، منافات با حق بقیه نیست. پس اگر این مبادرت کرد و رفت قصاص کرد، حق بقیه تضییع نمیشه. یا اونا میگن قصاص میخوایم، خب انجام شد، این قصاص کرد. اگر گفتن ما دیه میخوایم، این ضامنه، این میره استیفا میکند، سهم بقیه رو، این ضامن دیشون رو بپردازد. اگر دو نفر بودن، این یه سهم مال این بود، یه سهم مال اون برادرش. این رفت قصاص کرد، اون برادر میگه من دیه میخوام، خب نصف دیه باید بدهد. اگر پنج نفرن، این یک سهم خودشو رفت استیفا کرد، چهار تا دیگه، باید چهار پنجم دیگه به اون چهار تا بده تمام میشه. پس اگر ما میگیم میتونه قصاص بکنه، با ضمانت سهم بقیه است. سهم بقیه رو این به عهده میگیره و میره قصاص میکنه. حالا بالاخره حقشون رو بهشون داده میشه. بله، این مثلا میگن که خود قصاص یه تشفیه برای شفای دلش، میگه که من میخوام قاتل پدرم رو بکشم برای تشفی. حالا اون رفت کشت، به اینا اطلاع میدن، خب این تشفی برایش حاصل میشه. خب بالاخره یه تشفیه، میگه من میخواستم قاتل پدرم رو زمین را نره، خب را نمیردی، نفس نکشه، خب نمیکشه. بله، یه وقت میگه من خودم میخوام، اینجور نیست، پنج تا میتونن هر کدومشون خودشون میتونه اذن بده. حالا اینجا رفته اون کارو کرده، پس خیلی تفاوت نمیکنه. پس یا بقیه میگن ما قصاص میخوایم که انجام شد، یا میگن دیه میخوایم، ازامله میپردازن. اگر اونا میگن ما میخواستیم عفو بکنیم، یه ثوابی ببریم، یه بنده خدایی رو آزادش بکنیم، عفوش بکنیم، الان میتونن این کارو بکنن. اگر چنانچه بگن دیه میخوایم، این شخصی که رفت استیفا کرد باید سهم دیه اونا رو بده. اگر گفتن عفو میکنیم، سهم دیه این رو باید برگردونه به خود مجموعه علم، عفوش کردن. اینی که رفت قصاص کرد، با اینکه اینا عفوش کردن، باید دیه شو بدن. اینا که میگن ما عفو میکنیم، دیه ای که باید از این برادرشون بگیرن، دیه رو باید پرداخت کنن به مجنی و علم، به اون جانی که قصاص شد، اینا به ثوابشون میرسن، پول رو بر میگردونن، دیه رو به اون شخصی که الان قصاص شده به ورثش میدن پول، اینا به ثوابشون میرسن. عفو کردن، دیه رو برگردوندن. باید از این بگیرن دیگه، فرق نمی کنه. بگید من با بیش از دیه میخوام، شما رفتی قصاص کردی، باید حق من رو بدید، باید بدن زامن، زامن این برادر. پس ببینید از هر سه آن تأمین میشه. قصاص میخوان، میگه من قصاص کردم. عفو میخوان، بسیار خوب عفو کنید، دیگه شو برمیگردونیم به خود ورثه اون که قصاصش کرد، شما به ثوابتون میرسید. اگر چنانچه عرض کنم که دیه بخوان، دیه رو میده، عفو کنن، عفو برای حاله، بقیه به حقشون میرسند. لذا میگیم هیچ منعی از این که بگیم این یجوز له المبادره، که اگر مبادرت کرد حقوق بقیه تضییع میشه، هیچ حقی از کسی تضییع نمیشه. این هم یه دلیل صاحب جوابه. نه، از کجا میگه حق جمعی است؟ هر کدامشون، هر کدامشون زی حقه، بالاخره با هم تصمیم، اجتماع یعنی همشون با هم جمعشن تصمیم بگیرن. حالا اگر دونه دونه تصمیم گرفتن، بازم اجتماع حاصل میشه، مختلف باشن. همونطوری که جمع شدن با هم دیگه، یکی میگه دیه میخوام، یکی میگه قصاص میخوام، باید اون که دیه میخواد برن دیه بگیرن، اون یکی قصاص میخواد دیه رو ببردازن، فرق نمی کنه. استدلال پنجم صاحب جواهر می فرماد که این مخالف این قول که میگن جایز است برای عرض کنم که ولی یه دم که بره مبادرت بکنه، میگن این قول مخالف عام است، عام این قبول ندارن. عام قول اول رو قبول دارن، میگن که حق ندارد بره مبادرت کند تو استیفا. اگر دو قول داشته باشیم، یکی مخالف عام است، یکی موافق عام، خب رشد با اونیست که مخالف عام است، فان الرشد فی مخالفته. اگر دو تا روایت با هم تعارض میکنن، یکی موافق عام است یکی مخالف، اون روایتی که مخالف موافق عام است رو طرحش میکنن، میگن خذ به ما خالف العام فان الرشد فی مخالفت. اینجا میگه قول مخالف عام است، این قول جواز مخالف عام است، پس رشد در اینه باید غالب این قول بشه. این هم یه استدلال مرحوم صاحب جواهر. بله، حالا ایشون میگه قولم اگر یه قولی بالاخره تعلیل اونجا رو میاره، در اونجا امام فرمود خذ به ما خالف العامه، چرا؟ فان الرشد فی مخالفته. درسته، تعلیل رو تعمیم میدن دیگه، تعلیل رو تعمیم میده، فرمود اونجا اون روایتی که مخالف عامه است رو بگیر، چون رشد با اونه که مخالفه، تعلیل رو تعمیم میدیم، میگیم اگر یه قولی هم مخالف اونا شد رشد در اینه، تعمیم تعلیل اونجا رو ایشون تعمیم میده. اینم یک دلیل. آخر دلیل پنجمشون این است که اشتراک در اینجا که میگیم این چند نفر با هم شریکن در حق قصاص، این شرکت در حق قصاص غیر شرکت در ماله. شرکت در مال اگر چند نفر در مالی با هم شریکن، میگن لا یجوز و بر تصرف بر احدی الا به اذن شریک. این خونه ای که چند نفر با هم شریکن اگر مشاع باشه، تصرف در هر جزئی باید با اذن همه بقیه باشه، هیچ کدام حق ندارد تصرف کنه در مال داره مال مشترک مشاع الا با اذن بقیه. در مال اینجوره، اما در حق اینجور نیست. در اینجا معنای این که میگیم این ورثه اولیاء عدم مشترک در حق القصاصن، یعنی هر کدام میتوند استیفا کند حقش. معنای شرکت در حق القصاص اینه، نه مثل شرکت در ما. شرکت در مال بله هر کسی تصرفش بخواد بکنه لا یجوز الا به اذن بقیه، اما در اینجا شراکت در حق، حق القصاص، این مشترکن هر پنج تا، یعنی چه مشترکن؟ این هر کدام میتونه بره استیفا کنه. معنای شرکتشون اینه، نه مثل شرکت در مال. پس وقتی معنای شرکتشون این است که هر کدام حق دارد استیفا کند، پس یکشون میتونه مبادلت کند، پس چون هر کدام ولی گم لهو عرض کنم که استیفای حق. این پنج تا یه شش تا وقت غیر اجماع، اول مرحوم صاحب جواهر فرمود اجماع و خوبل حجه، این اجماع مؤید به این شش بیان هست، این شش وقت هم تأیید میکند که پس اذن بقیه رو لازم نداره، میتوند مبادرت کند به استیفا. حالا تا ببینیم این وجوه درسته یا درست نیست، انشاءالله بحث بعد. اللهم صل